با سلام و عصر بخیر، اینجا رادیو آزادی است. روز جهانی مبارزه با فساد اداری. سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید با مافیات زورمندان افغان رسیدگی کند. اداره بازرس ریاست جمهوری تا 120 تن از اعضای حکومت به اتهام فساد اداری بلای سارنوالی معرفی شدند. و گزینش نامزد وزارت دفاع آمریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب لوید هاستن جنرال 4 ستاره. پنج عصر به وقت کابل شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش خواهد برد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط خبرها. توقع امریکا از حکومت افغانستان برای عملی کردن تعهداتش در خصوص شفافیت و حسابدهی. تلفات نیروهای امنیتی افغان در حمله موتربم در اندل غزنی و محکوم کردن ایران از سوی کمیته حفاظت از خبرنگاران به خاطر زندانی کردن آنها به اتهام انجام کارشان. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید واشنگتن توقع دارد که حکومت افغانستان به تعهد خود در مورد شفافیت و حسابدهی عمل کند. راس ویلسن، شازدافر سفارت امریکا در کابل، در رشته توییت‌هایش گفته که حکومت از راه مبارزه یک قابل ملاحظه و معنادار بر ضد فساد میتواند به این هدف برسد. او همچنان افزود که حکومت باید به مافیات زورمندان پایان دهد و با آنها آشکار سازد که در برابر جرایم مجازات میشوند. آقای ویلسن این سخنان را به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفته است. حکومت افغانستان گفته که مبارزه با فساد در اولویت کاریش قرار دارد. مقام های محلی میگویند 7 پلیس در حمله شورشیان طالب در ولسوالی چاربولک بلخ کشته شدند. ذبیح‌الله زاهد ولسوال چاربولک به رادیو آزادی گفت طالبان این نیروها را در حمله تهاجمی در منطقه تیمورک در مسیر مزار شریف شبرغان از بین بردند. او در باره چگونگی حمله و تلفات به طالبان جزئیات نداده است. این شهرها دیروز برای 4 ساعت بروی ترافیک بسته شده بود. با گفته او طالبان بر نصف ولسوالی چاربولک بلخ تسلط دارند. چاربولک در 30 کیلومتری شهر مزار شریف مرکز بلخ موقعیت دارد. مقام‌های محلی می‌گویند در حمله موتربم بر پایگاه نیروهای امنیتی در ولایت غزنی 3 تن کشته و شماری هم زخمی شدند. واحدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی صبح چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که انفجار ناوقت دیشب در منطقه مولانو در ولسوالی اندر ولایت غزنی رخ داد. او افزود
یو هاموی تانک چی بیست نرسیده غوختلیش
یک تانک هاموی که میخواست خود را به پایگاه نظامی برساند از سوی نیروهای امنیتی بیدار شناسایی شد و جلوی آن گرفته شد. در نتیجه هاموی از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و منفجر شد که در آن متاسفانه 30 نیروی امنیتی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند.
گفته شده که پس از این انفجار درگیری هم در ساحه رخ داده، اما جزئیات در این مورد ارائه نشده است. گروه طالبان تا هنوز در رابطه چیزی به رسانه ها نگفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ از ایران تقاضا کرده که زندانی کردن دستاندرکاران مطبوعات را به خاطر کارشان متوقف کند. این کمیته بین‌المللی عامی ژورنالیستان این سخنان را در اعلامیه دیروز بعد از آن گفته که کیوان صمیمی خبرنگار 72 ساله ایرانی به خاطر پوشش خبری اعتراضات سال گذشته به 3 سال زندان محکوم شده است. شریف منصور امان کننده برنامه شرق میانه و شمال افریقا در کمیته حفاظت از خبرنگاران گفت زندانی کردن خبرنگار 72 ساله نشان می‌دهد که سیستم قضایی و عدلی ایران تا چه حد در برابر مطبوعات و رسانه‌ها توهین‌آمیز رفتار می‌کند. او افزود که صمیمی و همه خبرنگارانی که در برابر پوشش خبری خود زندانی شدند باید هر چه زودتر بدون قید و شرط رها شوند. کیان صمیمی روز دوشنبه بازداشت و به زندان منتقل گردید. او ماه می سال گذشته در تجمع نهادهای مستقل کارگری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود. بر اساس آمار تازه، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده دیروز از مرز 15 میلیون گذشت. در این حال سازمان دهندگان مبارزه با همگیری ویروس کرونا در آمریکا گام دیگری برای نزدیک شدن به تصویب فوری مجوز تطبیق واکسن ویروس کرونا و پیش می رود. در حالی که مقام ها هشدار می دهند که ایالات متحده در این ارتباط چالش های در پیش دارد، اداره غذا و دوا در آمریکا خبرهای امیدوار کننده را در مورد ساخت واکسن فایزر و بیو انتیک منتشر کردند. این شرکت ها اعلام کردند که واکسینشان 95% در برابر ویروس کرونا مؤثر است. این در حال است که برنامه واکسیناسیون دیروز در بریتانیا آغاز شد و پرتاب سفینه فضایی آزمایشی که قرار بود انسان را به مریخ ببرد در آخرین لحظات در ایالت تکساس آمریکا فسخ شد. این سفینه آزمایشی مربوط به شرکت خصوصی اسپیس اکس است. پایان خبر.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید به مافیات زورمندان افغان رسیدگی کند. دیدبان شفافیت افغانستان استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری حکومت را بررسی کرده.
یک لیست بازم از کارهای پراگنده است که همه چیز آوردن در روی کاغذ انداختن.
دست کم 120 تن از اعضای حکومت در ماهای گذشته به لوی سرانوالی معرفی شدند. اداره بازرس ریاست جمهوری
در طی حدود 4 ماه گذشته تانستیم که دوسیه های کلان ادعاهای فساد بازرسی کنیم.
اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری موفق بوده؟
فساد تقریبا مردم از دامن دولت به دور برده، ولی مردم از دولت میگریزه، فاصله میگیره.
در جهان گزینش نامزد وزارت دفاع آمریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب، لوی داستن جنرال 4 ستاره. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. اگر می توانید تا پایان برنامه های ما رادیو آزادی را دنبال کنید. راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید برای نشان دادن پابندیش به مبارزه با فساد و مافیات زورمندان افغان رسیدگی کند. این مقام آمریکایی در یک رشته توییتر گفته است آمریکا انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در کار مبارزه با فساد، تامین شفافیت و حسابدهی تقویت کند. امروز 9 دسامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با فساد. مهناز نوری از کابل جزئیات می‌دهد.
خواست آمریکا از دولت افغانستان در روز جهانی مبارزه با فساد اداری. راس ویلسون، کاردار و سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید ایالات متحده آمریکا انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در شفافیت و حسابدهی با اولویت قرار دادن یک مبارزه معنادار با فساد اداری تقویت کند. آقای ویلسون در یک رشته توییت ها از حکومت افغانستان خواسته که برای نشان دادن تعهد در مبارزه با فساد و اصلاحات نهادی افغانستان باید به موضوع معافیت زورمندان افغان از مجازات رسیدگی کند. این مقام بلند پایه آمریکایی در افغانستان افزوده که دولت افغانستان باید نشانه های را به بازیگران قدرتمند در افغانستان بفرستد که نشان دهند جنایات آنان مجازات خواهد شد. آقای ویلسون در حال از برداشتن معافیت در برابر مجازات زورمندان گپ میزند که پیش از این شماری از مردم و مقام های حکومتی به شمول امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری گفت که شماری از افراد زورمند و حتی نمایندگان مردم در شورای ملی در گسترش دامنه فساد اداری در کشور نقش دارند. ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است. به اساس گزارش بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیار، آمریکا از سال سال 2002 به این سو بیش از 130 میلیارد دلار در بخش‌های غیر نظامی با افغانستان کمک کرده. از سوی هم اندرسن لندمن سفیر نروژ در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل میگوید مبارزه با فساد در تامین صلح پایدار بسیار با اهمیت است.
همزمان با اینکه گفتگوهای صلح افغانستان با مرحله تازه در دوحه داخل می شود و مردم با یک فرصت تاریخی برای صلح روبرو شدند، بیایید این را به یاد بیاوریم که مبارزه با فساد اهمیت بسیار زیادی دارد و این مبارزه هر روز برای تامین صلح در افغانستان مهم است.
در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حکومت افغانستان در کار مبارزه با فساد اداری متحد است.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاش‌های زیاد را انجام داده. پالیسی‌ها، مقررات و قوانین زیاد را به تصویب رسانده. در بخش تقویت نهادهای عدلی و قضایی و حتی محاکم ویژه تلاش صورت گرفته که قضیه‌ها به گونه جدی پیگیری شود. با باور ما گام‌ها و تلاش‌ها برجسته است و از این موارد نمیشه که چشم پوشی کرد.
مبارزه معنادار با فساد اداری از خواست‌هایی است که جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده همواره از حکومت افغانستان انتظار داشته است. پیش از این نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر همین سال در نشست ژنو بر این موضوع پافشاری کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا در برابر فساد گامهای مؤثر بردارد. حکومت افغانستان نیز همواره تعهد کرده است که در کار مبارزه با فساد جدی است.
خواست شارژ دافر سفارت امریکا در کابل به خاطر مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری. این سوی اداره بازر از ریاست جمهوری میگوید دست کم 120 تن از اعضای حکومت به شمول چند مقام ظرف حدود 4 ماه گذشته به لوی سرنولی معرفی شدند. فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات این اداره امروز به رادیو آزادی گفت معرفی شده ها به لوی سرنولی به دست داشتن در فساد مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا متهم هستند. آقای بشری از یک رشته چالش ها و موانع نیز در برابر مبارزه با فساد اداری سخن گفت. ژکفر احمدی در آغاز گفتگو از او پرسیده که موانع چیست؟
متاسفانه در بعضی موارد مشکلات داریم که اکثر مفسدین عقب قوم، حزب و مسائل دیگه پنهان میشه که یکی از چالش ها میتونه باشد. ولی باز هم ادارات مثل اداره ما که تعهد جدی با در امر مبارزه با فساد اداری داریم، برای ما این موارد تا هنوز چالش زا نبوده، ولی باز هم در کل یکی از چالش ها میتونه باشه که کار مبارزه با فساد با کندی مواجه با سازن.
جناب بشری با معذرت میشه واضح تر بسازیم.
هر زمانی که یک مفسد شناسایی میشه و با مفسد مبارزه از طرف یک اداره میشه، گاه گاه این مسئله رنگ قومی و رنگ حزبی و شخصی رو با خود میگیره که تقاضای ما است که همچو نباشه. در گذشته شما دیدین وقتی که با مفسدین مبارزه صورت گرفته و یا یک مفسد با سلام مالی معرفی شده، صداهای از گوشه های افغانستان بلند میشه که گویا در برخورد با این فرد برخورد سیاسی صورت گرفته، برخورد قومی صورت گرفته، که متاسفانه یک چالش است که این باید از میان برداشته شود.
شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل چهارشنبه گفت که باید به معافیت افغانهای قدرت مند رسیدگی شود تا تعهد حکومت افغانستان برای مبارزه علیه فساد و اصلاحات نشان داده شود. اداره بازرس چقدر به پرونده های زورمندان متهم به فساد تانسته رسیدگی کرده میشه؟ چند مثال بتین، چند دوسیه را شما تانستین به لوی سرنوالی بفرستین؟
هدف ایجاد اداره ما در حقیقت امی است که با ادعاهای فسادی که مربوط به مقامات بلند حکومتی میشه رسیدگی صورت بگیره. در طی حدود 4 ماه گذشته تانستیم که دوسیه های کلان ادعاهای فساد بازرسی کنیم که مربوط مقامات و مسئولین حکومتی در وزارت سرطامه و 8 ولایت کشور میشه که شامل والیان، معاون والیان، معینان و حتی بسط وزاره است که به این رسیدگی شده. ما تانستیم در 4 ماه گذشته دوسیه های فسادی که مربوط به حیف و میل بودجه اختصاصی یافته به کرونا است او را بررسی کنیم و در پیوند به این دوسیه ها حداقل 120 تن از مسئولین و مقامات بلند رتبه حکومتی را من حیث مزنون به لوی سرنوالی جهت تحقیقات بیشتر معرفی کنیم و تا الان به بیش از 1000 ورق اسناد و مدارک هم ارسال کردیم.
در میان افراد چند تنشان وزیر برحال و وزیر پیشین هستند؟
یک تنشان وزیر اسبق است، 4 تن از موینا هستند، یک برحال، 4 تن اسبق، 8 تن از والیان است، به می شکل 7 تن از معاون والی است، رئیسای تدارکات ولایت است و افراد دیگه که وسط بلند کار میکنه و در مصرف بودجه کرونا مستقیما دخیل بودند.
جامعه جهانی در نشست افغانستان 2020 در ژنو میلیاردها دلار را به گونه مشروط به افغانستان وعده کرد و خواستار حسابدهی و شفافیت بیشتر در مصرف کمک ها شدند. به مردم اطمینان دادن میتونن که تغییر مثبت کمک ها را در دسترخان خود احساس خواهند کرد؟
حکومت افغانستان تعهد جدی به حسابدهی و پاسخدهی متقابل دارد. به ملت خود و به کشورهای دونر اطمینان میتیم تا با فساد مبارزه جدی میکنیم و تعهداتی که سپردیم با او عمل میکنیم.
فیروز بشری بود، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره بازرس ریاست جمهوری. تا دقایق دیگر، دیدبان شفافیت افغانستان استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری حکومت را بررسی کرده و همچنان در مورد روز جهانی مبارزه با فساد اداری گزارش مکمل داریم. با خواستهای شما را از شهروندان ما را همراهی کنید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:07 با وقت افغانستان شد و ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. دیدبان شفافیت افغانستان استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری حکومت را بررسی کرده. این نهاد با نشر پژوهش تازه‌ای میگوید که استراتژی فهرست پراگنده است و روند تهیه آن هماهنگ با معیارهای موجود نبوده است. در همین حال ریاست جمهوری میگوید که آنها در کار مبارزه با فساد متعهد هستند و در این راستا تلاش نیز کردند. مهناز نوری و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان در چارچوب حکومت وحدت ملی کم و بیش 2 سال پیش در میزان 1396 تطبیق طرحی را به نام استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری آغاز کرد. این برنامه برای 2 سال ساخته شده بود و هدف از عملی کردن آن مبارزه جدی و معنادار حکومت با فساد گفته شده بود. حالا دیدبان شفافیت افغانستان چگونگی عملی شدن این برنامه را بررسی کرده است. این نهاد در روز جهانی مبارزه با فساد یافته های پژوهشش را زیر نام بررسی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری همگانی کرد. در این پژوهش چالش‌های عمده طرح و تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری سال 2017 تا 2019 بیان شده و آمده که این طرح مشکلات زیادی داشته و در کاهش فساد کمک شایان نکرده است. اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، در این باره گفت:
استراتژی دیگر که بسیار از بجله ساخته شد و اصلا ما اون استراتژی نمیگم، ما نظریات خود با حکومت شریک کردیم در مورد ازو. یک لیست بازم از کارهای پراگنده است که همه چیز آوردن در روی کاغذ انداختن.
حالا که حکومت افغانستان باز هم از برنامه تازه مبارزه با فساد با نام استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری 2021 تا 2024 را عملی می سازد، دیدبان شفافیت افغانستان نگران کمی و کاستی های آن نیز است. ریزنی اندک، عدم انجام مشوره، عدم تمرکز و نبود اولویت بندی، چالش های فراراه تطبیق، توجه اندک به تجربه های بین المللی و مشارکت از فضای مدنی برخی از چالش هایی اند که از دید این اداره در استراتژی کنونی نیز وجود دارد. با این همه صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که نهادها پیش از پرداختن به چنین بررسی ها باید نخست تمامی موارد را در نظر بگیرند که حکومت برای مبارزه با فساد اداری انجام داده است.
ما امیدوار هستیم که نهادهایی که در این زمینه فعالیت دارن اونها به اسناد و شواهد نگاه کنن که در او تمام جزئیات و کارکردهای حکومت افغانستان در مبارزه با فساد آمده و او تمامش نتایج تلاش های حکومت افغانستان در این قسمت است. ما کاملا متحد هستیم و در این قسمت تلاش های زیاد را به خرج دادیم.
این در حال است که پیش از این هم انتقادهایی از کار حکومت در مبارزه با فساد اداری وجود داشتند. اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازرس سازی افغانستان یا سیگار در نامه چند پیش به مسئولان آمریکایی نوشت که عملکرد حکومت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبوده است و بیشتر اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسه ها و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است. شاخص فساد سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد که افغانستان پارسال از 100 امتیاز 16 امتیاز گرفته بود و از میان 180 کشور جایگاه 173 را از آن خود کرده بود.
دیدبان شفافیت افغانستان و استراتژی ملی مبارزه با فساد در مجموع افغانستان در گراف خوب قرار ندارد و میزان فساد اداری خیلی گسترده دانسته می شود. امروز 9 دسامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با فساد. این خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان بوده که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اقدامهای جدی کرده؟ و اینکه موجودیت فساد بر زندگی مردم افغانستان چی تأثیر گذاشته؟ گزارش مفصل در این مورد از فرشته نگو. البته این گزارش با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
سابق قرده ما می تانستیم برای خود یا اولادای خود دو قسم غذا تهیه کنیم در دسترخوان، مگر حال یکی از اون مشکل پیدا می تانیم بکنیم.
شایما حضرتی معلم در یکی از مکتب‌های شهر کابل است که فساد اداری را دلیل عمده مشکلات اقتصادی خود می‌داند. او می‌گوید با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان، تغییر مثبت اقتصادی را حس نکرده.
با وجود از اینکه در طی 19 سال گذشته در افغانستان میلیاردها دلار کمک شده در زندگی اکثریت مردم افغانستان و شمول مردم ها کدام تغییر مثبت ایچ نامده، و به نظر من عامل هی همه بدبختی ها در افغانستان البته اوج فساد اداری است.
به اساس یک گزارش سیگار از سال 2002 تا اکنون تنها ایالات متحده بیش از 130 میلیارد دلار در بخش های غیر نظامی به افغانستان کمک کرده، اما هنوز هم بسیاری از مردم عادی از فقر و بیکاری و نارسایی در هرزه خدمات اساسی در محلات شکایت می کنند. عبدالخالق بامیانی باشنده شهر بامیان می گوید کارهای زیربنایی که باید می شد صورت نگرفته است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت
میلیاردها دلار سرازیر شد در افغانستان، مگر متاسفانه در بخش های زیربنایی و کارهایی که باید می شد نشده. مثلا ما بامیان سر بیانوی بین‌المللی نداریم، برق نداریم، هیچی نداریم. خود تأثیری خیلی بد گذاشته روی زندگی مردم، همش عوامل فساد بوده، پلها حیفمل شده، مگر روی زندگی بخش خصوصی مردم هیچ تأثیر نگذاشته.
عبدالکریم دکاندار در شهر فیض آباد بدخشان میگوید فساد باعث ایجاد فاصله بین مردم و حکومت شده.
بسیار زیاد مردم در مشکلات است که این فساد تقریبا مردم از دامن دولت به دور برده، ولی مردم از دولت میگریزه، فاصله میگیره، دستی بدبختی و فسادش در ادارات دولتی. فساد از همی پایین ترین رتبهش که یک پیاده است نمو به نوی خودش یک فساد که توانش در یک دتا چوب دزی میکنه، یک کار دیگه نمی رقم از مامور به بالا و انتهی میره و دیگه تا رئیس و والی و وزیر چیزی کسی که به همی شکل است مردم را بیداد کرده است.
مبارزه با فساد اداری خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان است، خواسته که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. وزارت مالی افغانستان و هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما گفتند که تمویل کنندگان بین المللی تعهد کردند که ظرف 4 سال آینده بیش از 13 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهند کرد. اما یکی از شرطهای عمده مبارزه جدی حکومت افغانستان با فساد خوانده شده. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در نشست ژنو بر این نکته اصرار کرد.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements of stability and security.
حکومت افغانستان باید سهمش را برای انجام عناصر اساسی ثبات و امنیت انجام دهد، درست همان طوری که مردم افغانستان انتظار آن را دارند. من در مورد اصلاحات اقتصادی، تلاش‌های واقعی برای خاتمه فساد، منع مصرف مواد مخدر، احترام به حقوق بشر، آزادی‌های مذهبی، استقبال از سکتور خصوصی و گام‌ها به سوی خودکفایی صحبت می‌کنم.
پومپیو همچنان افزود که واشنگتن مشتاقانه منتظر بررسی پیشرفت در زمینه‌های یاد شده در یک سال آینده است. اتحادیه اروپا که بیش از 1.4 میلیارد دلار ظرف 4 سال آینده با افغانستان تعهد کرده، هم مبارزه با فساد و حکومتداری خوب را مهم دانسته است. یوتا اورپلنن، کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مشارکت بین المللی، در پیام ویدیویی خود برای کنفرانس ژنو که در توییترش هم نشر کرده گفت:
Every government is accountable to its citizens.
هر حکومت برای مدیریت منابع اقتصادی خود در برابر شهروندانش پاسخ گوست. مبارزه علیه فساد در اولویت بین المللی قرار دارد و به عنوان دوست افغانستان، اتحادیه اروپا بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی حکومت تاکید می کند.
اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اقدامهای جدی کرده؟ حکومت افغانستان در کنفرانس لندن در 2014 متحد به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری شد. اما از این کمیسیون سرانجام 6 سال بعد، چند روز پیش از برگزاری کنفرانس ژنو، از سوی رئیس جمهور اشرف غنی اعلام شد. محمد اشرف غنی در آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده بود که به گونه جدی با فساد اداری مبارزه می کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی او، می گوید که حکومت همچنان به عهدش وفادار است.
فساد سر در مبارزه پر برخه که حکومت جدیده یا ورسته گامی؟
حکومت در مبارزه با فساد بسیار جدی است و در تازه ترین گام ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد را می توان یاد کرد که 5 کمیشنر دارد. همانطور اداره بازرس است، مرکز عدلی و قضایی برای جرایم جدی است که نشان می‌دهد حکومت در این راستا جدی است و عملاً اقدام کرده.
اما اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار در نامه چند پیش به مسئولان آمریکایی نوشت که عملکرد حکومت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبود و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است. سیگار در این نامه که پیش از برگزاری کنفرانس ژنو نوشته شده بود، از مقام‌های آمریکایی و متحدانشان خواسته بود که کمک‌هایشان را به نتایج و حسابدهی حکومت افغانستان در مبارزه با فساد مشروط سازند. شاخص فساد سازمان شفافیت بین المللی نشان می‌دهد که افغانستان پارسال از 100 امتیاز 16 امتیاز گرفته بود و از میان 180 کشور جایگاه 173 را از آن خود کرده بود. برای مبارزه جدی با فساد اداری، حکومت افغانستان باید چه راهکارهایی را در پیش گیرد؟ سیف الله سیحون، استاد فاکولته اقتصاد پنتون، این گونه پاسخ می‌دهد:
اول تصفیه دستگاه‌های کلان اداری و ساختارها از وجود فاسد مفسدین است. به طور مثال وزرا و دستگاه‌هایی که فاسد هستند، بعد اینا به گونه از بدنه دولت کنار گذاشته شوند و اینا دستشان گرفته شوند. و دیگه دوم مسئله دیگه وجود داره، مقررات زدایی، این فسادی که بالاخره نهادها را به حساب پاسخگوتر بسازه و به اصطلاح مسائل مستقیما ثبت و دست کردن که در شرایط مسائل الکترونیک حال فعلا اگر درآمدها و عواید است، همه این مسائل بعد آنن تثبیت کنن و او را به مرجع بفرستن. و از طرف دیگه یک دستگاه نظارتی بسیار قوی و محکمی که این پروسه را بالاخره بازرسی بکنه و همچنین یک اراده داشته باشه که مفسدین را بالاخره به محاکمه بکشانه.
او نقش رسانه ها و جامعه مدنی پویا در مبارزه با فساد را مهم دانست. سیحون ناامنی، فقر و بیکاری را از عوامل کلیدی فساد اداری دانست و افزود که برقراری صلح پایدار میتواند فرصت هایی را برای کاهش پیمانی فساد در افغانستان فراهم کند. پس از چند ماه، نمایندگان دولت و طالبان در دوحه قطر بر سر چارچوب مذاکرات برای آوردن صلح در افغانستان توافق کردند. حالا برخی ها منتظرند ببینند که اگر صلح برقرار شود زندگی خود و فرزندانشان در فضای عاری از فساد چی رنگ خواهد داشت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه هست. تا لحظات بعد شنونده عزیز در مورد نامزد شدن لیود هاستن جنرال 4 ستاره بازنشسته اردوی امریکا به عنوان وزیر دفاع کابینه جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهید شنید و همچنان رویدادهای ورزشی را هم بعد از نشر سرخط خبرها برایتان داریم. حالا مقیم نائب با ما و شماست، این بار با فشرده خبرها.
سفارت ایالات متحده در کابل میگوید واشنگتن توقع دارد که حکومت افغانستان به تعهد خود در مورد شفافیت و حسابدهی عمل کند. راس ویلسون، شازدارفیر سفارت امریکا در کابل، در رشته توییت‌هایش گفته که حکومت از راه مبارزه قابل ملاحظه و معنادار بر ضد فساد میتواند به این هدف برسد. مقام‌های محلی میگویند 7 پلیس در حمله شورشیان طالب در ولسوالی چاربولک بلخ کشته شدند. زبیولا زاهد، ولسوال چاربولک، برای آزادی گفت طالبان این نیروها را در حمله تهاجمی در منطقه تیمورک در مسیر مزار شریف شبرغان از بین بردند. مقام‌های محلی می‌گویند در حمله موتربم بر پایگاه نیروهای امنیتی در ولایت غزنی 3 تن کشته و شماری هم زخمی شدند. واحد الله جمعزاده، سخنگوی والی غزنی، این را امروز صبح بر رادیو آزادی گفت. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از ایران تقاضا کرده که زندانی کردن دستاندرکاران مطبوعات را به خاطر کارشان متوقف کند. این کمیته بین‌المللی عامی ژورنالیستان این سخنان را در اعلامیه دیروز گفته است. به اساس آمار تازه، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده دیروز از مرز 15 میلیون گذشت و پرتاب سفینه فضایی آزمایشی که قرار بود انسان را به مریخ ببرد در آخرین لحظات در ایالت تکساس فسخ شد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. حالا هم 5:32 دقیقه به وقت افغانستان شد. پیام هایی که شما فرستادید از طریق تلفن های افغان بی سی متان تا دقایق بعد و دو برنامه هفتوار هم داریم، اما پیش از این همه خبرهای ورزشی با نسیم شفق.
آینه روز ورزش.
تیم منتخب سنوکر ولایت هرات نایب قهرمان کشور شد. بصیر احمد نصیر فضلی، مسئول فدراسیون سنوکر هرات، امروز به رادیو آزادی گفت که بازی‌های ملی سنوکر در کابل برگزار شد و امروز پایان یافت. به گفته او در این رقابت‌ها 132 ورزشکار از 12 ولایت شرکت کردند. در خبر آمده است که محمد حریف هاشمی، محمد صمیم حیدری و ولی احمد احمدی با کسب بیشترین امتیاز در میان سنوکربازان به تیم ملی سنوکر افغانستان راه یافتند. مسابقات والیبال بانوان تحت نام کاهش خشونت علیه زنان در کابل برگزار شد. در اعلامیه کمیته ملی المپیک در این مورد آمده است که در این مسابقات تیم‌های الف و ب کابل شرکت کرده بودند. اعلامیه افزوده است که تیم والیبال الف بانوان تیم ب بانوان را 2-1 شکست داد. و در ادامه لیگ برتر فوتبال اروپا شب گذشته 7 بازی انجام شد. در گزارش ها آمده است که در 2 بازی جالب تیم بارسلونا 3-1 تیم یوونتوس را از پیش رو برداشت و تیم لایپزیشن 3-2 تیم منچستر یونایتد را شکست داد.
بعد یک مورد را تصحیح می کنم که در بازی دیشب میان تیم های یوونتوس و بارسلونا، یوونتوس 3-0 بازی را برنده شد. خب شنونده عزیز، حالا هم به یکی از تحولات جهانی بپردازیم. این که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رسما لیود هاستن جنرال 4 ستاره بازنشسته اردو را با عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرده. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت جنرال آستن خدمات جانفشانه انجام داده. با گفته بایدن او اوقات زیاده را با آستن در اتاق وضعیت قصر سفید و با نیروهای آمریکایی در بیرون از آن کشور سپری کرده. رئیس جمهور منتخب آمریکا افزود لیود آستن در این مدت از خود رهبری، شخصیت و فرماندهی نمونه به نمایش گذاشته است. بایدن گفته است آستن به گونه فوق العاده واجد شرایط رسیدگی به چالش ها و بحران های موجود است که ایالات متحده با آن